شناخت همون چیزی که شما میفرمایید ما هم بهش اتفاق داریم، نیاز به یک همافزایی ویژه داره، نیاز به کمک و همراهی همه بخش‌های متولی ارزم بروسا فرهنگ و ورزش در کشور داره و آقام بارها فرمودن که خیلی باید زیبا، هنرمندانه، خلاقانه با ابتکار آقا فرمودن شهدا را بشناسونید و پیام شهدا را منتقل کنید. ما اگر این پیام شهید را منتقل کنیم و اون درک و شناخت شهید منتقل بشه، ما تکلیفون رو حداقل انجام ده در خصوص این 5135 شهید ورزشگاه و قهرمان.
بله، حالا این نکته ای که من عرض کردم از چه بابت بود آقای دکتر میرجلیلی؟ ببینید ما الان در عصری زندگی میکنیم که عصر حاکمیت فضای مجازی است و خیلی از ورزشکارهای ما به ویژه اونایی که نسل جدید و جوان هستن و خیلیشون هم شاید آینده دار باشن با یک سری از محتواهای مواجه هستن که این محتواها ممکنه همسو با فرهنگ ما، اعتقاد ما، دین ما نباشه و خیلی از اونها خانه‌ها ممکنه الگو بشن و در واقع یک ورزشکار ما به عنوان یک ورزشکار آینده دار اون شخص یا اون فرد خاص فضای مجازی رو بخواد الگوی خودش قرار بده. اما اگه ما بیایم با یک برنامه‌ریزی درست سراغ الگوهایی بریم که اونها رو به عنوان الگوهای عینی و عملی در طول تاریخ این مملکت و نظام داشتیم که به حال گل سرسبد شهدای عزیزمون هستن و همین مثالایی که حالا عرض کردم که تعدادشون هم بسیار زیاد هست، حالا مثلا شهید بابایی رو هم من میتونم مثال بزنم و خیلی از شهدای گرانقدر دیگرمون، اینها در واقع یک نوع ترفندی است که برای اون به هر حال تلطیف فضای سمالود مجازی میتونه اتفاق بیفته و نسل جوان ورزشکار ما رو با یه ذهنیت مشخص تطهیر کنه و اون رو آماده خدمت رسانی برای آینده کشور کنه. من میگم که از این حیث ما باید با یک برنامه ریزی بریم دنبال این ماجرا برای این که الگوهای عینی و عملی رو در مقابل چشم جوانمون قرار بدیم. به عنوان بخش پایانی اگه باز نکته‌ای هست ما میشنویم آقای دکتر.
آقای نوروزی ببینید، همه معتقدیم امروز فضای مجازی شده قطعگاه باورهای نسل جوان ما. یعنی دشمن واقعا داره کار میکنه در فضای مجازی، در شبکه‌های اجتماعی و ما باید با تولید محتواهای اثر بخش و خلاق و کوتاه و کاربردی متناسب با ذائقه نسل و هم تا جنسیت آماده کنیم و تحویل این نسل جوان بدیم. و آنچه که خیلی مهم هست این شهدای والا مقام که گفتن برای ما فرصتن، برای ما گنجینه، برای ما نعمتن. ما نتونستیم ذره ای از این رشادت ها و این ایثارها و این باورهای این شهدا رو واقعا در نسل جوان نهادینه کنیم. یکی از راویانی که مظهر از آقا مشرف شده بودن در ایام هفته دفاع مقدس اونجا گفتن، یه جوانی اومد به ما به عنوان یک راوی و یک رزمنده دوران دفاع گفت شما خیانت کردید، شما نیومدید این رشادت ها و این ایثارها رو به ما منتقل کنید، نیومدید بگید که ما بدونیم چه قهرمانی داشتیم، ما بدونیم برای این امنیت آرامش چه انسان های والا مقامی رو دادیم. لذا حتی شما درسته، من معتقدم و لذا حتما دوستان همه بخش من خواهشم اینه شما در بحث رسانه ملی صدا و سیما همه دستگاه نهادها بخش ها که شما تیربون دارید میتونید بیان کنید، منتقل کنید را، همه این بخش ها بیاین، ما هم به عنوان یک نهاد مردم در خدمت تمام اون آمار و اطلاعات و داشته هایی که از شعبه ورزشکار داریم در اختیار عزیزان بذاریم، در اختیار عزیزانی که کارگردان هم میتونن فیلم بسازن، اونهایی که میتونن در فضای مجازی خیلی کوتاه تولیدات اثر بخش تولید بکنن، آماده بکنن، ما آمادگی داریم با اونها همکاری بکنیم و این موارد رو در اختیارشون قرار بدیم برای اون فضای مجازی و برای اینکه بتوانیم اون میدان رو هم توی دست بگیریم و نسل جوان خود رو به صورت ویژه حفظ کنیم برای نظام و برای انقلاب.
درود بر شما سردار عزیز آقای دکتر میرجلیلی، از شما بی‌نهایت سپاسگزارم و با شما خداحافظی می‌کنیم. خدا
نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
سید امیر اجاق، دانشجوی دکترای دانشگاه محقق اردبیلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام دارم خدمت همراهان همیشگی و خوب برنامه به اضافه ورزش. یکم اردیبهشت ماه و سال و روز تولد شهید والا مقام و بهتر بگم شهید ورزشکار ابراهیم هادی که به همین علت شورای عالی انقلاب فرهنگی یکم اردیبهشت ماه رو با عنوان روز شهدای ورزشکار نامگذاری کردن که در این برنامه قصد داریم منباب این روز مبارک چند نکته رو خدمتون عرض بکنیم. خب عزیزان، برای اینکه روز شهدای ورزشکار رو بهتر بتونیم درک بکنیم و متوجه بشیم که ورزشکاران عزیز ما تا چه اندازه میتوانن از اثرات معنوی شهدای ورزشکار بهره‌مند بشن، حتما باید به سه کلید واژه بسیار مهم اشاره بشه. اولین کلید واژه الگوسازی هستش. با توجه به اینکه در شرایط حساسی هستیم، باید الگوهای درستی برای ورزشکارهای جوان در نظر گرفته بشه. امروز ما شهیدی رو داریم که 22 رشته ورزشی رو بلده. امروز ما شهیدی رو داریم که از تمامی امیالش گذشته و به عنوان یک ورزشکار حرفه‌ای بوده، همه چیز رو کنار گذاشته، رفته شهید شده، رفته به آرزوش رسیده. خب چرا شهید مسعود عسکری رو نباید به عنوان الگو معرفی بکنیم؟ چرا روی این شهید نباید مانو بدیم؟ وقتی میری زندگی نامه این شهید رو میخونی، این شهید برای این که بره و به آرزوی قلبش برسه موتور زیر پاشو فروخته. یعنی تا این اندازه داره به یک ورزشکار درس زندگی میده که اگر میخوای به هدفت برسی باید تلاش بکنی، باید از اون چیزی که دوست داری دل بکنی تا به هدفت برسی. و من معتقد هستم که امروز ورزشکارهای ما نیاز به همچین الگوهایی رو دارن. دومین مبحث انسانسازیه، یا دومین کلید واژه روی انسانسازی با چه کسانی است؟ با مربیان ورزشکارها. اگه مربیای عزیز ما برن زندگی نامه شهدای ورزشکار رو مطالعه بکنن، میتوانن در انسانسازی ورزشکارانمون نقش بسیار مهمی رو ایفا بکنن. چرا؟ چون تمامی مطالعات میگه که در وهله اول یک ورزشکار به حرف مربیش گوش میده. ورزشکاری که خدایی نکرده دچار یک سری رذایل اخلاقیه، این ورزشکار اگر روش انسانسازی صورت بگیره، مطمئن باشید که بستر ورزش همچین قدرتی رو داره که رفتارها و گفتارهای اون ورزشکار رو تغییر بده. پس انسانسازی کار مربیای ماست، ولی انسانسازی از طریق شهدا. سومین کلید واژه انسانسازیه. شهدای عزیز و والا مقام ما روزی که برای رسیدن به یک جایگاه رفیع داشتن تلاش میکردن، در واقع سربازان این مملکت بودن و خودشون رو سرباز این مملکت میدونستن. ورزشکارای ما حکم سربازهای همون دوران جنگ رو دارن که معذف هستن تلاش بکنن برای ایران بهتر، برای ایران سرفرازتر. بنابراین سه کلید واژه الگوسازی، انسانسازی و ایرانسازی سه اثر مهم شهدای ورزشکار ما هستن که ما میتونیم در جامعه ورزش اون رو به منصه ظهور بذاریم. امیدوارم مطالبی که خدمتتون عرض کردم مثمر ثمر باشه. تا برنامه دیگر، خدا یار و نگهدارتون. هر کجا که هستین شاد و سلامت و پیروز باشید.
دوستان عزیز، خیلی ممنونم، خیلی سپاسگزارم که همراه ما بودید و برنامه به اضافه ورزش رو شنیدید. تا برنامه دیگر، یا علی و خدا نگهدار.
صدای ما را از شبکه رادیوی ورزش می شنوید.
ما اون موقع که بچه بودیم اصلا من وضع مداری رو اینطوری شروع کردم که هارتل می آوردیم، کوچه همون خاکی بود، اسفالت نداشت، تقریبا بوده 30 سال پیش.
از کام خدمت شما، من سال 1336 ده دی در محله ستارخان بودم و وردش مثلا اونجا شروع کردم.
15 سالگی می فکر کردم که چقدر بسکتبال رو دوست داشتم و میخواستم بسکتبالیست بشم و فیزیک آماده ایام داشتم.
اتاقی در حومه خاطرات.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود به پهنه ایران عزیز و پهناور و عرض ادب و احترام به همه شما شنوندگان رادیو ورزش. باز هم یک شب نشینی ایرانی به ضیافت درود و سلام و ترانه در خدمت شما و انشاءالله که فرصت داشته باشید این یک ساعت رو با ما همراهی کنید. دوستان خوبم، مثل همیشه یکی از موسپیدان ورزش ایران، از افتخار آفرینان، از خدمتگزاران و کسانی که نام و نشانشون در قاره پهناور ما و در قاره های دیگر برامون اعتبار و ارزش میاره، مردان و زنان ایرانی به شهادت تاریخ هر جا که بودند و هر جا که هستند نشان آبرومندی و اعتبار و اعتنا رو برای ما به ارمغان و افتخار آوردن. استاد خسرو امینی، چهره شناخته شده ورزش کشورمون، از سالهای دور و نزدیک و از نامهای آشنا در آسیا و جهان مهمان ما هستند. استاد امینی سلام بر شما، خیلی خوش اومدید.
بنده هم حضور حضرت عالی و همه شنوندگان محترم رادیو ورزش عرض سلام و ادب دارم و از اینکه فرصتی به من پیر دادید که بتوانم خاطرات جوانیم رو در اینجا به یاد بیاورم صمیمانه سپاسگزارم.
ممنونم. منظورتون سالهای آینده بود پیری شده کرد؟
بله حضرت عنایت دارید بنده.
خواهش میکنم. استاد امینی اتفاقا علاوه بر صدای پخته و رادیوییشون، صداتون خیلی رادیویی.
ممنونم از شما.
خواهش میکنم. چهره شناخته شده ای هم دارن و در عرصه رسانه‌های جمعی هم سالیان سال هست که هر زمان فرصت بوده خدمتگزار اهالی ورزش بودن. میدونید یه نام‌هایی، یه نشان‌هایی خیلی عجیب گره میخورن با نام ایران، با نام وطن، با نام ورزش ما. ممکنه مثلا میگم بنده نوعی یه چند سالی توی رشته ورزشی خیلی هم خوب و سرآمد بودم، مثلا مدال هم آوردم، اما بعدش دیگه رفتم پی کارم، حالا بماند مقصر بودم یا دیگران مقصر بودن یا حالا فدراسیون به من کم میلی کرده، اون جای خود، ولی دیگه نیستم. یه شخصیت هایی هستن، یه نام هایی هستن از به بسم الله تا امروز و تا هنوز و همواره هستن کنار ورزش. اینها اگر می رفتن جای دیگه به نسبت شاید چند برابر حقوق و مزایای اندکی که اینجا بهشون میرسه در دنیای ورزش، اونجا میتونست دستشون رو بگیره به قول معروف. اما موندن و این نامها نامهای ماندگارند. استاد امینی از اون دست نام هاست که خلاصه اون چه که گفتم دربارش مصداق عینی داره. ایشون رئیس کمیته فنی واترپولو کنفدراسیون آسیایی هستند، شنای آسیا و عضو کمیته فنی واترپولو در فدراسیون جهانی شنا. آقای امینی عزیز، در آسیا هم ما کنفدراسیون شنای آسیا داریم که واترپولو جزشه یا نه واترپولو جدا هست اینجا؟
نه خیر، واترپولو چه در آسیا و چه در جهان در یکی از شاخه های فدراسیون مربوطش قرار میگیره، فدراسیون شنا قرار میگیره. در کش فدراسیون های ملی هم به همین طریق هست، یعنی در فدراسیون شنای جمهوری اسلامی ایران در اینجا شاخه شنا، شیرجه، واترپولو و اون شنای موزون قرار داره. در آسیا همینجور و در جهان هم همینجور. منتها تفاوتی که در اینجا وجود داره با آسیا و جهان این است که این کمیته ها در آسیا و در جهان به صورت مستقل کارها رو انجام میدن، فقط دفتر مرکزی کارشون رو کنترل میکنه، هماهنگ میکنه. ولی در فدراسیون های ملی نه، اینجا در همه جا فدراسیون ملی چون یه خورده کوچیکتره، شاخه جمع و جورتره، زیر نظر فدراسیون ملی کار میکنن و رئیس فدراسیون کارها رو نظارت میکنه. همونجور که فرمودید در آسیا هم فدراسیون شنای کنفدراسیون آسیا وجود داره که واترپولو هم در همون بخش قرار داره.
شیرجه و
شنا و واترپولو اون شنای موضوع.
ما آخه توی شبکه ورزش، جهان ورزش هامون متفاوت هست. جهان ورزش آبی ما چند تا رشته دیگر رو هم در واقع مد نظر داره. به هر حال
بله، من عذر میخوام حرف هستوری فرمایشتون قطع میکنم. من چون برنامه رو بعضی اوقات گوش میدم، بله همینجور شما مثلا نجات غریق یا قایقرانی رو هم پوشش میدید به جهت که برنامه خاصی که دارید شما. بله. ولی در جهان، حتی در ایران هم اینجوری نیست. یعنی اینها فدراسیون های کاملا مستقلن. فدراسیون نجات غریق مستقله یا فدراسیون قایقرانی فدراسیون مستقلی است و همینطور فدراسیون شما.
بله. ما یک آیینی داریم توی این برنامه، اون هم بازگشتی است موقتی به سالهای تولد و کودکی و شیطنت‌های خاص اون سالها و نم‌نم میایم جلوتر. جناب عالی بفرمایید که در چه روز و ماه و سالی و کجای ایران عزیز به دنیا اومدید و اصالتتون به کجا برمیگرده؟
بله، من در 18 شهریور 1118 در ورامین در نزدیکی تهران به دنیا آمدم، ولی اصالتاً کرد هستم، یعنی پدر و مادر من کرد هستند. ولی خب من در تهران متولد شدم، یعنی در ورامین که در گوشه‌ای از تهران استان مرکزی قرار داره، و در همینجا هم تحصیلاتم رو ادامه دادم، ابتدایی، متوسط، دانشگاه، و به هر صورت در تهران رشد کردم. ورزشم رو هم در همینجا شروع کردم و برفت زندگیم رو در این شهر شلوغ پرترافیک پردود گذراندم.
بله. آقا اصالتاً کرد به سنندج برمیگرده؟
بله.
یا
کرمانشاه؟ بله، بله.
و ایلام.
بله. سنندج. خیلی همونجاست.
آقای امینی الان میتونی صحبت بکنی؟
نه خیر، متاسفانه چون هیچ وقت نرفتم به اون طرف ها، ولی کاملا حالی میشه.
چرا؟ مگه به هر حال مرحوم پدر یا آشنایانی که شما از اونجا داشتید؟
بله درست میفرمایید. نمیدونم، شاید تعلل من بود در بچگی و اینها، همش بازیگوشی میکردیم و دنبال کارهای ورزش و چه و اینها بودیم کمتر. ولی میگم به جهتی خب در منزل پدر و مادرم و بستگانم کردی سوال کردم، من الان به طور کامل میفهمم و من هیچ اشکالی ندارم. ولی در صحبت کردن، ای که به جهتی این که از اون ابتدا هم خجالت کشیدم صحبت بکنم، یواش یواش دیگه
طبیعیه
نتونستم.
همین الان هم من دارم میبینم توی قوم و فامیل، نه فقط کردها، اونهایی که آذری زبانن، اونهایی که لهجه لوری صحبت میکنن، حالا کردی و آذری زبان هستن، ولی لهجه های دیگر هم پدر و مادرها، البته خیلی جاها اینطور نیست خوشبختانه، ولی تأکید میکنن که فرزندشون حتما تهرانی فارسی صحبت میکنن.
بله.
بگذاریم استاد امینی، از همون سالهای خانه پدری بگید برامون، چند تا فرزند بودین، خواهر و برادر، و وضعیت خانوادگیتون چطور بود به لحاظ مالی؟
بله، عرض کنم که پدر من کارمند شهرداری بود، دو خواهر و من یک پسر، ولی اون دو خواهر من در بچگی عمرشون رو به شما دادن و فوت کردن و من تنها فرزند خانواده بودم که به هر صورت بزرگ شدم. زندگی پدری من و مادری من زندگی بسیار متوسطی بود، هیچ وضع مالی تمکن مالی خوبی نبود، بلکه زندگی برصورت آبرومند بود. بله، کارمندی دیگه، حالا خود جناب عالی هم میدونید، ولی من همیشه خدا رو شاکرم، بالاخره پدرم و مادرم در رشد من، و خصوصا باید به شما بگویم مادرم، چون پدر من در اوایل نوجوانی من فوت کرد و مادر من حضانت من رو به عهده داشت و برای اداره من و زندگی من و تحصیل من واقعا از همه وجودش مایه گذاشته، که حالا برصورت خداوند رفتگان شما رو بیامرزه. اینجا هم مادر من باید بگویم که در قید تا زمانی که در قید حیات بود،
چه سالی ایشون فوت کردن؟ خداوند رحمت شما.
بله، 1363 فوت کردن.
پدر چرا همچین اتفاقی افتاد در نوجوانی؟
دیگه به هر صورت سکته کرد و این بیماری های این شکلی خیلی که خبر نمی کنه دیگه، یه دفعه میاد و تموم میشه.
خدا رو شکر که سایه شما بلند هست، انشالله که
ناگهان بانگی بر آمد خواجه رفت.
انشالله که برای شما باقی عمر باشه سراسر خیرات و برکات، سایتون هم کم نشه.
ممنونم
استاد امینی. حالا که تک پسر بودین، اخلاقتون از اون حالتی که معمولا توی خانواده‌های شلوغ هست تفاوت نکرد دیگه؟ میخوام بگم قرقرو میگن یا قرقرو، هر دوش در کردی و فارسی استفاده میشه. با این حال خیلی خوبه شما با این امکاناتی که در اختیارتون بود، توجهی که مرحوم مادر بهتون داشت، اما به جد مشغول تحصیل و کار شدین.
عرض کنم که مادر من بسیار مادر مستبدی بود، یعنی به شدت کنترل میکرد رفتار من رو، مدرسه رفتن من رو، لباس پوشیدن من رو. میخوام اینجوری بگم که به همین جهت میگم که او حق زیادی در اون زمان به گردن من داشت، چون همه وجودش رو خلاصه کرده بود که این یک دونه فرزند رو حداقل در حد معمول خوب تربیت کنه. و برصورت من نمیدونم که حالا آدم خوبی شدم یا نه، ولی این رو میتونم قطعا بگویم که او در این زمینه هر اون چه که براش امکان داشت،
بله،
فدا کرد که بتونه بچهش رو بزرگ بکنه. در این درس رو هم به من حداقل داده است که در این دوران که بچه های من در به دنیا آمدند و بزرگ شدند، من هم همه اون آموزه هایی رو که مادرم به من داده بود برای بچه هم به کار بگیرم.
درود بر ایشون. در واقع همین انتظارم از مادران ایرانی میره. چه سالی ازدواج کردین؟ همسرتون آشنا بودن، همکار بودن، ورزشکار بودن؟
من در سال 1344 یعنی آشنایی من و همسرم خانم زهره سعیدی که او هم کرد هست و کرمانشاهی، به جهت اینکه رفت و آمد خانوادگی از بچگی ما با هم داشتیم، پدر او ایشون و پدر من و دایی من با هم چیز بودن، با هم آشنا شدیم و ازدواج ما در سال 44 رخ داد و من در اون سال که ازدواج کردم و صورت زندگی ما تا الان که ادامه پیدا کرده زندگی بسیار آرامی است. من در اینجا حال فرصتی به من دادید که اسم همسرم رو ببرم، بایستی که صمیمانه سپاسگزاری بکنم از این زن فداکار که در کنار من قرار گرفت و بیش از من برای تربیت فرزندانم و اداره زندگی فداکاری کرد، چرا که من هم یک پام گرفتار کارم بود و یک پام گرفتار ورزش و اون موقع من در تیم ملی بودم و همش دائما در تمرین و مسابقه و غیر ذالک و بخشی از روز رو هم خب طبیعتاً باید کار میکردم، لذا از صبح تا شب اکثرا من از منزل بیرون بودم و خانم من برای تربیت فرزندانم تمام هم مقامش رو به کار برده و من اینجا بایستی که از همه وجودم صمیمانه از این همسر فداکارم تشکر بکنم.
به هر حال اگر نباشن چون این همسرانی، ما چون این اسطوره هایی در ورزش نداریم آقای امینی. به هر حال شما یک گوشه از ذهنتون که خیلی مهمه، اون گوشه خیالتون راحت بوده از بابتش.
همیشه همینجوری که درست شما اون حق مطلب رو ادا کردید که من هر زمانی که در منزل نبودم، که اکثر روزها نبودم، یعنی از صبح تا غروب، همیشه این آرامش خاطر رو داشتم که زندگی من و نظارت بر بچه هام، بر تحصیلشون و اینها همه به دقت انجام میشه و به هر صورت باز هم تکرار میکنم او خیلی در این زمینه کوشش کرد.
خب حقوقتون کفایت میکرد؟ همسر شاغل نبودن در مورد؟
چرا شاغل بود، ایشون لیسانس آزمایشگاه هست بود، یعنی هم بازنشسته شده بود و کار میکرد و به هر صورت مجموعه حقوق من و او زندگیمون رو در حد کافی اداره میکرد. ما آدم گشاد بازی نیستیم، آدم زیاد خواهی نه من نه همسرم نیستیم و نبودیم و به هر صورت خداوند هم کمک کرده است. همیشه ما، من و همسرم، زندگیمون رو به آرامش و به آرامی گذروندیم.
آواز آواز می جوشد در جانم، آواز آواز تا هستم می خوانم، از توست ای عشق گرمی در آوازم، از توست از تو این شوق این پروازم، این جان جا هر جا هستم، آواز پرواز تا در دنیا هستم، آواز با عشق پیمان بستم، با عشق